ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا.
خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز،
ای خدایی که فرصت نفس کشیدن در روزی تازه را به من عطا کرده ای، کمک کن تا این نفس با یاد تو براید و با نام بلندت فرود رود. کمک کن تا آنچنان که از خواب شبانگاهیم بریدم، از خواب غفلت نیز بیدار شوم. سرشار از نورم کن، کمک کن تا به زیستن سلامی دوباره دهم.
خدایا در این لحظات سرشار که همه چیز بوی شکفتن گرفته است، موج لطف تو روحم را می نوازد.
کسی هوای تو را دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
چه دلنشین از صبحگاهی که تو لبخند میزنی و با موسیقی نگاهت مهربانی را بدرقه میکنی. امیدوارم از همکنون از زمین و زمان برایت خوشبختی ببارد. صبح مسافریست با چمدانی پر از لبخند، کافیست عاشقانه به استقبالش بروی. طلوع آفتاب امروز گرما بخش وجودتان.
سلام به صبح، سلام به دل نورانی خورشید، نگاه آبی آسمان، شکوه آفرینش.
صبح آغاز دیگری است برای دویدن در سنگلاخ‌های روزگار، در پیچ و خم‌های تردید.
زندگی جریان دارد هنوز در ناودان‌های بلند
در آبراهی‌های
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فردا بکاریم. تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جا.
نمی دانند که زندگی آتشی همیشه فروزنده است و سرد نمی شود هرگز.
تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را. تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا. تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره. کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بیا تمام ناتمام ما همین جا.
به توکل نام اعظمت روزمان را آغاز می کنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلامی به زیبایی گل همیشه بهار، به امیدی که همیشه بماند و بتراود، تقدیم به شما اهالی دوست داشتنی رادیو سبا. صبحتون بخیر و خوش آمدید به روز یک شنبه 25 فروردین سال 98. امروز در بخش اول برنامه‌های رادیو سبا با شما خواهیم بود با جمع این دوستان. تهیه کننده محسن جواهری، صدا بردار حسن عجوبی، هماهنگی یاتوسا برهانی نژاد. و گوینده مهسا حق‌پنا. با این امید که انشاءالله روز یک شنبه خیلی خوبی در انتظارتون باشه دعوت میکنم شنونده اولین برنامه این بخش باشید. قنده پارسی.
به نام خداوند جان و خرد، هم میهنان گرامی، درود بر شما. روز روزگارتون در پناه پروردگار مهربان خوش و خرم باشه انشالله. هر جای دنیا هستید و صدای ما رو میشنوید، آرزوی سربلندی و موفقیت براتون دارم. رادیو سبا رو میشنوید، برنامه قند پارسی. بنده ارادتمند شما امیر حسین مدرسم و به اتفاق جناب حسن بنایی تهیه کننده و جناب پرهام نوری صدا بردارمون 20 دقیقه ای در خدمت شما هستیم. در ابتدای این برنامه ابیاتی از بیدل دهلوی براتون میخوانم و بعد به سراغ مطالب دیگر برنامه میریم. جانا نظری که دل فگار است، بخشای که خسته نیک زار است. بشتاب که جان به لب رسیده است، دریاب کنون که وقت کار است. رحمار که بی تو زندگانی از مرگ بتر هزار بار است. نومید چگونه بازگردد از درگهتان کمیدوار است. قالیبافی شغلی گروهیه و معمولاً دو نفر و بیشتر پشت دار قالی میشینن و اونو میبافن. البته که یه نفرم میتونه به تنهایی این کار انجام بده، ولی خب به خاطر سرعت در بافت این کار به صورت گروهی انجام میشه و معمولاً 3-4 نفر پشت دار قالی میشینن. اونهایی که قالی میبافن داستانها و حکایتهایی پشت دار قالی تعریف میکنن و شعرهای زیادی هم میخونن. از همه اینا که بگذریم، این نقش زدنهاشون خیلی تماشاییه و خیلی جالبه. استاد که این طرف قالی نشسته نقشه رو میبینه و به شاگرد که اون طرف نشسته سیاهه میگه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا یکی جا بذار دوتا بزن، چاله گلی رو کورش کن. گلی منظور رنگ گلیه. 8 جا بذار 4 سرمه ای، یعنی 8 گره یا 8 از این تارهای و چله ها رو که احتمالا باید دیده باشی جا بذار، و اون چاله نهمی رو سرمه ای بزن یا بباف، چون جای اون 8 رنگ دیگه ای باید استفاده بشه و معمولا هم همون رنگ زیر و قبلی که بافته شده بود رو میبافن. یا برو اول حاشیه 2 روش 3 پس بزن، دوباره 2 جا بذار 3 سرمه ای. اینا همه کده. خلاصه که این هنر و کار هنرمندان بافنده قالی رو از نزدیک باید ببینید و ایشالله که کامل متوجه بشید. اما بیشتر داستانها و حکایتهایی که این عزیزان تعریف میکنن فصلیه. به عنوان مثال برای نوروز و فروردین داستانهای خاص خودشون رو دارن، برای تابستون، برای زمستان، پاییز، برای مناسبتها، اعیاد، محرم، اینها همه داستانهای مخصوصی داره. یکی از داستانهایی که مربوط به زمستان هست رو تعریف میکنیم. اینجوری نقل میکنن که در پشت دیوارهای بلند کاخ مربوط به یکی از پادشاهان تنوری بود که نون میپختن. یه شب سرد زمستونی مرد فقیری از اونجا رد میشد و در اون آخر شب راه به جایی نداشت. ناچار رفت طرف اون تنور
که تازه هم خاموشش کرده بودن، اما خب حرارت به اندازه کافی داشت. به همین دلیل رفت بالای تنور و بالاپوش خودش رو پهن کرد و روی اون تنور خوابید. چند لحظه که گذشت یه طرف بدنش داغ شد و اون طرف بدنش یخ کرد، خودش رو برعکس کرد. خلاصه تا صبح هی اینور اونور شد و زجر کشید و نتونست بخوابه و میدونست که در اون طرف این دیوارهای بلند پادشاهی در پوست سمور به خواب رفته. همینطور که تا صبح خواب خودش رو کم و زیاد میکرد، گاییم به اون کاخ نگاه میکرد. صبح که شد فریاد کشید: ای پادشاهی که در این شب سرد در کاخ خودت سرخوش و شادمان به خواب رفتی، امشب هم گذشت، هم برای من که لب این تنور سختی کشیدم و هم برای تو که در پوست سمور گرم و نرم خوابیدی و خبر نداشتی که فقیری شبی رو در همسایگی تو چه کشید و چه بر سرش اومد تا صبح شد. این داستان رو قدمای ما به محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی هم ربط دادن، همون پادشاهی که عرض می‌شود که پشت اون دیواری که تنور داشت در کاخ خودش آسوده بود. و این شعر شاهد این نکته ایست که عرض کردم که شنیده ایم که محمود غزنوی شب دی شراب خورد و شبش جمله در سمور گذشت. گدای گوشه نشینی لب تنور گرفت، لب تنور بران بینوای اور گذشت. علی الصباح بزد نعره ای که ای محمود، شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. پیامک های زیادی از جانب شما همراهان ارجمند به سامانه 301055 رسیده. بسیار سپاسگزارم که برنامه قند پارسی رو میشنوید و اظهار لطف و محبت میکنید. عزیز بزرگواری که اسمشون رو ننوشتند، مطلبی برامون فرستادند و نوشتند که چند سال پیش برای بیماری رفتم بیمارستان که عکس رادیولوژی بگیرم. عکس که حاضر شد، پزشک متخصص اون رو نگاه کرد و چند لحظه بهش خیره شد و بعد صدای چند نفر از کارآموزانی که اونجا بودند در حقیقت اونها رو صدا زد و اومدن و دکتر گفتش که خوب به این عکس نگاه بکنید. خب منم شاهد این جریان بودم، پیش خودم گفتم یعنی چی شده، من چه بیماری دارم، چرا نمیگه چیزی؟ پزشک با میله‌ای که دستش بود عکس رو برام توضیح داد و گفت به این اشیاء فلزی که تو این عکس وجود داره نگاه کنید، به اینا میگن ترکش. اگه در جای به این چنین موردی برخورد کردید، بدونید که اینا مربوط میشه به ترکش توپ یا خمپاره. اینو که گفت کارآموزا برگشتن و من نگاه کردن، بعد یه چیزای دیگه ای براشون توضیح داد و آخر هم عکس رو برداشت و داخل یه پاکت گذاشت و به من داد و گفت ببخشید وقتتون رو گرفتم. گفتم نه اشکالی نداره، اگه بازم میشه از بدن من برای این کارآموزان استفاده کرد و به حرفه پزشکی خدمت کرد، من مشکلی ندارم. در حالی که داشتم از اتاق بیرون می اومدم، دیدم که پزشک با نگاهش داره ازم تشکر میکنه. خب از نوشته و متن این دوست گرامی اینطور دریافت میشد که از رزمندگان دوره دفاع مقدس هستند. خب اگه اینطور باشه درود میفرستیم بهشون و عرض میکنم که شاید خیلی از دوستانی که به خصوص نسل امروز اون دوره رو ندیدن ندونن که جنگی به ناحق به کشور ما تحمیل شد و با همه وجود با حضور مردم و کمک و مدد اونها و نیروهای مسلح این جنگ اداره شد و دشمنان این آب و خاک نتونستند به اهداف شوم خودشون برسن. خاطرات زیادی از رزمنده ها و عزیزانی که در جبهه ها حضور داشتن به جا مونده، خیلی هم خوندنیه، خیلی هم مفصل منتشر شده. به خصوص به نسل امروز برادرانه توصیه میکنم که این خاطرات رو بخونن. اینها بخش مهمی از تاریخ معاصر ماست، اینها بخش مهمی از تاریخ کشور ماست و مطمئنم که تأثیرگذار هم هست، به خاطر اینکه کاملا با صدق نیت روایت شده و به رشته تحریر در آمده. درود میفرستم خالصانه و از صمیم دل به همه رزمندگانی که در 8 سال دفاع جانانه از این آب و خاک تلاش کردند، زحمت کشیدند و واقعا از جان مایه گذاشتند. خب، عرض می شود خدمت شما که بریم سراغ ادامه برنامه قند پارسی. میگن که روزی محمد علی پاشا حاکم مصر در زمانهای گذشته از کوچه عبور میکرد. در سر راه خودش پسر بچه 9 ساله‌ای رو دید و بهش گفت سواد داری یا نه؟ پسرک قرآن خوندم و تا سوره انا فتحنا رو از حفظ کردم. حاکم خوشش اومد و 1 دینار طلا بهش داد. پسرک سکه رو بوسید و پس داد و گفت از قبولش معذورم. محمد علی پاشا گفت چرا؟ پسر بچه گفت اگه این سکه رو از شما بگیرم پدرم تنبیه هم میکنه، چون میپرسه اونو از کجا آوردی. اگه من بگم که از شما که حاکم کشورمون هستید گرفتم، میگه دروغ میگی، چون لطف و بخشش سلطان از 1000 دینار کمتر نیست. پاشا از هوش و ذکاوتش تعجب کرد و پدر پسرک رو خواست و مخارج تحصیل اون کودک رو تأمین کرد. در زمان اشغال هندوستان توسط نیروهای انگلیسی، یه روز افسر انگلیسی بدون هیچ دلیلی سیلی محکمی به یه شهروند هندی زد. شهروند ساده هندی هم چنان با مشت به صورت افسر انگلیسی زد که از شدت ضربه به زمین افتاد. افسر از این عکس‌العمل هندی وحشت زده و خشمگین شد، ولی چون تنها بود چیزی نگفت و به طرف مقر سربازان انگلیسی رفت تا با گرفتن نیرو برگرده. اونجا ماجرا رو تعریف کرد و از همقطاراش خواست که همراهش برن و جواب مرد هندی رو بده. فرمانده افسران انگلیسی او رو به اتاقی برد که توش پول نگهداری می شد. گفت 50,000 روپیه بردار، برو پیش اون هندی، در مقابل کاری که انجام دادی بهش بده و معذرت بخوا. افسر ناراحت شد و گفت هندی بی نوا به یه افسر انگلیسی سیلی زده؟ این یعنی بی احترامی به تاج و تخت انگلیس؟ ولی شما به جای مجازات به من میگید بهش پول بدم و عذر بخوام؟ فرمانده با خشم گفت یه دستوره، باید بدون چون و چرا اجرا کنی. افسر این کارو کرد، به ناچار پول ورداشت برد و مرد هندی داد و عذر خواست. هندی پذیرفت و با خوشحالی تمام پول ازش گرفت، اما یادش رفت که او حق داشته اشغالگر وطنش رو بزنه. 50,000 روپیه اون زمان پول هنگفتی بود و اون با مقداری از اون پول خونه خرید و بقیه پولم چندین ریکشا که وسیله حمل و نقل در اون شهری در هندوستانه گرفت و با استخدام چند راننده اونا رو خلاصه کرایه داد. روزگار گذشت و وضع زندگیش بهتر شد، طوری که به عنوان یکی از تاجران معروف شهر میشناختنش. دیگه فراموش کرده بود که با گرفتن پول از کرامتش گذشته، ولی انگلیسی‌ها اون سیلی رو فراموش نکرده بود. یه روز فرمانده انگلیسی افسری رو که از اون هندی سیلی خورده بود خواستش و پرسید که اون هندی رو که به تو سیلی زده بود یادت هست؟ افسر گفت بله قربان، مگه میشه فراموشش کنم؟ ژنرال انگلیسی گفت حالا وقتشه که بری و انتقام اون سیلی رو ازش بگیری، ولی او رو در حالی سیلی بزن که مردم دور و برش جمع باشن. افسر گفت اون روز که هیچ کسی رو نداشت از زدن اون منو منصرف کردی، حالا که صاحب ثروت و جاه و جلال و پول شده میگی برو بزنش؟ میترسم افرادش منو بکشن. فرمانده گفت ببین، خاطر جمع باشه هیچ کاری نمیکنن، فقط برو اون کاری که گفتم انجام بده برگرد. افسر انگلیسی رفت و وارد خونه هندی شد و او رو در میون جمع زیادی از مردم هندی دید. خادمان و محافظانش احاطش کرده بودند. بدون مقدمه به طرفش رفت و یک سیلی محکم به ایزد که انداختش زمین. افسر ایستاده بود تا عکس العملش رو ببینه، ولی هندی بدون هیچ واکنشی حتی از جاش هم بلند نشد. افسر از تعجب دهنش باز مونده بود، ولی خوشحال بود که انتقامو گرفته. برگشت پیش فرماندهش. فرمانده گفتش که خب هم خوشحالی هم متعجب. افسر گفت بله قربان، برای بار اول یعنی چند سال پیش که بهش سیلی زدم اون محکمتر به صورتم کوبید و خیلی هم مرد ضعیفی بود، اما امروز که صاحب جاه و جلال و خدم است حتی پاسخ سیلی منو با حرفم نداد، از این تعجب کردم. فرمانده گفتش که دفعه اول او چیزی داشت به اسم کرامت، دفاع کرد، ولی دفعه دوم کرامت خودشو به پول فروخته بود، برای همین نداشت که ازش دفاع بکنه، چون می ترسید که مصالح و منافعش رو از دست بده. فرصت برنامه قند پارسی امروز ما هم تمام شد و به پایان این دفتر حکایت همچنان باقی. تا درود دیگری، بدرود.